أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیلی خوشوقت و خوشحالم از اینکه در جمع سروران و اساتید خودم حضور دارم و انشاءالله به برکت این مباحثات در حقیقت بر علم خودم افزوده بشه انشاءالله. دوستان همه ادبیات درس میدن یا اینکه بله همه از اساتید ادبیات عرب هستن؟ اگر من یک آشنایی اجمالی پیدا بکنم با دوستان، مشکل صحبت کردن بین هم لباسی های خودمون خیلی سخته. بله بله بله. اگه یه معرفی اجمالی رفقا بفرمایند که ما بالاخره مطالب خودمون رو تنظیم بکنیم. حضرت عالی ادبیات تدریس ندارید جناب علی؟ احکام تدریس دارید. بیشتر گرایش مطالعاتتون تو چه زمینه؟ هم فقه و احکام اینهاست، یعنی که در فقه؟ خب بله جناب علی جان، خیلی ممنونم. تشکر. خیلی فاطمی
هم متصل شد قبلا درس الان گرایشم میشه تو بحث فرق و مظاهر.
فرق و مذاهب یعنی در چه مقطعی هستید؟ ارشد مثلا میخونید یا سطح 3 است؟ خودتون مطالعات تدریستون چی بوده؟ آها احسنت، خیلی ممنونم جناب علی جان. احکام پس بیشتر تدریس شد. الان درس خارج نشستید؟ خب الحمدلله سلامتی خوش وقت. جناب علی الان هم درس خارج، الان هم تدریس دارید؟ چه درسی رو میفرمی؟ هدایه. خب خدا رو شد. جناب علی آجا خدا رو شکر الحمدلله، واسه خوشحالیه. بفرمایید آقای آجای رحمانی. بله به صورت رسمی تدریس نداشتی؟ بله. یعنی درسای دیگه بوده؟
بله.
چه درسایی تدریس فرمودی؟ یا حضرت عباس. خب الحمدلله درس فلسفه هم درس های مهمه، مخصوصا در زمان فعلی ضرورتش مضاعفه. بفرمی.
سلام
کنم تو دارم.
سلام
صرف
و نحو و سیدی هستم. صرف
خب الحمدلله. صرف همین کتاب صرف ساده رو گفتی شما؟ بله. نحو هم فقط سیوطی بوده یا درس؟
صرف ساده البته جامعه مقدمه هم بهش تذیف و شرف و تذیف و صرفنی و محصول هم توضیح
بله.
بعد ادبیات هم که سیوتی
باشه. خب خدا رو شکر. آیه سیوتی خب حالا ان شاء الله بیشتر باشه آشنا میشیم از این شخصیت‌های جامعه حداقل بگیم منقول یا جامعه علوم مختلفی ایشون خلاصه آثار متعددی دارن آیه سیوتی. بله بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دوران هستم از مورد علاقه خیلی رو میکنم در من تدریس خیلی
رفتش ندیس الان تدریس ندارید خود علاقه مندیتون گرایشتون میشه در چه حوزه‌ای؟ بحثای کلامی. خب عرض کنم که حضرت عالی آجا
قاسمی نجام
فقه اصول اینا تدریس دارید؟ اصول کتاب محمود مظفر یا خب الحمدلله. بحثای الفاظش خیلی بحثای مرتبط با بحثای ما میشه، بحثای مهمیه. خب جناب علی هم ادبیات چه کتابایی؟ سیوتی، شرح سیوتی، اینا رو دارید. وقت در فقه چی؟ لمعه؟ خب الهام کتاب بسیار با برکت، خیلی کتاب. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحثم رو با این مثالی که حتما حضرات شنیدند و زیاد هم شنیدند شروع میکنم، که در مقاتل این قطعه رو شاید زیاد شنیدید که از ابا عبدالله حسین علیه السلام آمدن میدان و طفلشون رو عبدالله رضیع یا جناب علی اصغر رو علیه السلام رو آوردن، فرمودن یا قوم قد قتلتم شیعتی و اهل بیتی و قد بقی هذا الطفل یتلظا عطشن. اهل منبر یا مداهان یتلظا رو چطور معنا میکنن؟ بله دیگه، حالا اگه بخواد یه مقدار تحلیل بکنن چی میگن یتلظا رو؟
تشکیل ماهی میکنن.
آها خب بله،
ماهی از آب بیا بیرون، حالت خواستار آب بخواد بوده باشه نباشه که بخواد
بخواد. آها
دو معنی میشه.
کسی معناش هم دیده؟ یتلظا رو این معنا رو گرچه بعضی از بزرگان در مقاتل خودشون آوردن، ولی ما هر چی گشتیم در منابع لغت اینو پیدا نکردیم. اگر شما پیدا کردید به ما بگید، ما رو از سردرگمی بیارید بیرون. یتلظا با این معنایی که الان گفته شد رو ما در کتابای لغت متقدم و متأخر سراغ ندیدیم، یعنی ما ندیدیم، گشتیم پیدا نکردیم. یتلظا رو جناب عرض کنم خدمت شما که مفردات، صاحب مفردات میگه اللظا اللهب الخالص، اون شعله خالص آتش رو بهش میگن لظا. قد لظیت النار یا قد لظیت النار و تلظت، یعنی آتش شعله ور شد. آقای زمخشری در کتاب مقدمت الادب که شاید کم به گوش ها خورده باشه، مقدمت الادب، میدونید آقای زمخشری ادیبه، زیاد هم اسامیش در کتاب های نحوی زیاد مطرح میشه، در همین کتاب های سیوتی اونجا هست، در مغنی هم هست. خلاصه ایشون یک کتابی داره مقدمت الادب، واژگان عربی رو به فارسی معنا کرده خودش. ایشون میگه که تلوت نار، یعنی این عبارات ایشونه، آتش زبانه زد، آتش برافروخته شد. سهای جوهری هم میگه تلویها ای تلهبها، شعله ور شدن آتش. خب این معنا هم واقعی تره از این جهت که در منابع لغت بهش پرداخته شده، و هم این که شاید بلیغتر هم باشه، یتلظا عطشن، از فرط تشنگی داره میسوزه. خب این معنا کجا، اون معنا کجا؟ ما اون معنا که میگه تشبیه شده به ماهی ما نفهمیدیم، یعنی میذاریم رو حساب نقص خودمون. ولی دوستان بگردید پیدا کنید ببینید که همچین معنایی رو کجا میشه پیدا کرد در معاجم لغت. معیار ما اینه، این معنا رو ما پیدا کنید. خب با این مثال ما دیگه داریم وارد بحثمون میشیم رفقا، که بالاخره آشنایی با معاجم لغت و آشنایی با معانی واژگان از جمله آثارش این است که ما یک جمله رو صحیح معنا کنیم، درست معنا کنیم، درست بفهمیم. یه جمله یه جا در یک کتابی مطرح میشه، بقیه هم همون رو تکرار میکنن، رو چه مستندی؟ رو چه دلیلی؟ و از ما طلب ها بیش از پیش و بیش از دیگران انتظار میره که ما این دقت ها رو ما اعمال بکنیم، ما حواسمون باشه. بالاخره پیش قراول و امام جامعه روحانیت دیگه، اینا هستن که بالاخره با عمل به احکام، عمل به دستورات شرع امام هستن و دیگران باید از ما یاد بگیرن. خب ما اگه قرار باشه این جاها تساهل به خرج بدیم، بی‌دقتی بکنیم، خب قرآن هم میخوام همین جوری بفهمیم، قرآن هم میخوام همین طوری معنا بکنیم، احادیث هم میخوام همین جوری معنا بکنیم. یه مطلبی بگم، یه مقداری حالا به خودم منظورم هست، بر بخوره، یه مقداری یه انگیزه ایجاد بکنه. ببینید در زمینه معناشناسی دیگران، اونایی که اون ور آب هستن، بعضن از ما جلوترن ها. و الانمون داریم اگر بخوایم مقایسه بکنیم، یه آقایی هست به نام آقای ایزرتسو، شنیدید اسمشو؟ ایزرتسو، بله احسن. ایشون آثار قرآنی داره و جالبه بدونیم اصلا تخصصش در آثار قرآنی معنی شناسیه، معنی شناسی واژگانه. ایشون آقای ایزرتسو برای خودش پروژه‌ای تعریف کرده که من میخوام جهانبینی قرآن و فرهنگ قرآن رو میخوام کشف بکنم و مسیرش رو معناشناسی واژه‌ها قرار داده. از این طریق میخوام به جهانبینی قرآن دست پیدا بکنم. اینو تصریح میکنه ها. حالا کتابهاش خدا و انسان در قرآن، نه همه در زمینه معناشناسیه، خدا و انسان در قرآن، مفهوم ایمان در کلام اسلامی، دوستانی که مطالعات کلامی دارن، مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید، اینها خلاصه برای رسیدن به جهانبینی قرآن گفتن که ما باید ببینیم واژگان قرآن به چه معناست. یک روش خاصی داره برای خودش که خب البته این روش رو ما کامل نمیدونیم، روش ایشون رو در بحث جهانبینی قرآن، اما بالاخره یه گامه، یه قدمه. بالاخره ایشون مثلا فرض بفرمایید که در همین کتاب، اگر اشتباه نکنم، در کتاب مفهوم ایمان در کلام اسلامی یا اون مفاهیم اخلاقی دینی، در یکی از این دو کتاب هست، دارم یادداشتاشو دارم من، اونجا مثلا ایشون میگه که مشهور میگن علم، جهل در مقابل علمه، اما عده از مستشرقین گفتن که نه، علم در مقابل حلمه. و این ادعا باید بررسی بشه، مستندش کجاست؟ از کجا این حرف رو میزنن؟ جالبه اون وقت ایشون مستند که میخواد بیاد نقل بکنه، میگن مثلا رفتن متون تاریخی رو بررسی کردن، بعضی جریان ها و بعضی اتفاقات تاریخی زمان پیامبر رو نقل میکنن، نتیجه گیری میکنن که اصلا این معنای جهل یه معنای سلبی نیست، معنای ایجابی داره جهل. حالا ما اگه نهایتا بخوایم بگیم، بالاخره جهل یه معناش ندانستنه. خب اینها همه پژوهش‌های لغوی لازم داره. ما اگر خلاصه در این حیطه و در این فضا وارد نشیم، ورود پیدا نکنیم، خب دیگران ببینید در بحث پژوهش‌های قرآنی مثلا خاورشناسا هر حرفی بخوان میزنن، حالا درست غلط، بقیه هم که دیگه مرعوب اینها میشن دیگه، خیال میکنن دیگه آخرین دستاوردها و آخرین پژوهش‌ها و تحقیقات و اینها همه هر اون چیزی است که بالاخره خاورشناسا گفتن. خب چه کسی اولاست به این پژوهش‌ها؟ حالا این تازه در زمین پژوهش‌های قرآنی هست، و الا مگه باز بخوایم کلی‌تر به مسئله نگاه بکنیم، اصلاً هیچ متنی، هیچ نثری، هیچ شعری، هیچ مکتوبه‌ای بدون فهم واژگان معناش میسر نمیشه. حضرات ادبیات درس میدن، فقه درس میدن، کلام درس میدن، ما اگر مفرداتش و کلماتش رو اگر درست نتونیم بفهمیم نمیتونیم جمله رو کامل بفهمیم. لذا اهمیتی داره. ما حالا تو این بحث بخوایم مثالهای مختلفی بزنیم فراوان هست. من حالا در همین مباحثاتی که با دوستان بزرگوارمون داریم قبل از ظهر، بحثمون مفردشناسی روشمند آیات قرآن هست. اونجا ما همون جلسات اول بود برای اهمیت مسئله، من چندین آیه کریمه رو مثال زدم، از دوستان میخواستم خلاصه این آیه رو بر اساس اون مفرد بتونن معنا بکنن. خب هر کسی یه چیزی میگفت، جای خیلی ناراحتی هم نداره. بالاخره وقتی ما انسمون با معاجم لغت کم باشه، خب آیرم بیش از این انتظار نمیره. مثلا من یک مورد رو حالا به طور مشخص من مثال بزنم. در آیه کریمه 20 از سوره حدید، اعجب الکفار نباته. کفار به چه معناست؟ به چه دلیل؟ ولی جالبه بدونیم که درسته ها، زمخشری اینو به معنای همون کفار مصطلح گرفته، الجاحدون لنعمت الله، و برای این هم گرچه ایشون دلیل اقامه نکرده ولی با این معنا هم سازگاره. تجربه فهمیدید؟ منطقه اگه ما بخوایم مستند بیاریم، یکی از مستنداتی که بعد اینجا مطرح میکنیم همین معاجم لغت هست، اصل معناییه که کفار از کفره میاد، کفره هم در اصل به معنای پوشاندن چیزی هست، وقت در استعمالاتش کافر به معنای زاره هم به کار رفته. چرا؟ بخاطر که دانه و اون بعض رو در خاک پنهان میکنه، میپوشونه. خب از این مثال ها زیاد هست، ما انشالله به حول قوه الهی حالا در این تعداد جلسات بسیار محدود سعیمون این هستش که مباحثی که مربوط به معاجم لغت هست اینها رو مطرح بکنیم، گرچه من فکر میکنم این مقدار زمان خیلی سلام کنم تو الله خیلی کم هست، یعنی اگر خدا توفیق بده بتونیم این بحثا رو در یک فرصت دیگری خلاصه به طور هفتگی ادامه پیدا بکنه، چون تا بیام شروع بکنیم تمام میشه. این بحثا اگر ما بتونیم به صورت کاربردی خلاصه هم آشنایی با معاجم لغت حاصل بشه و همین که این سری مبانی هست مرتبط با معاجم لغت میشه، بتونیم اینها رو مطرح بکنیم که یک نگاه کلی و جامع به علم لغت بشه، و انشالله شما هم به حول قوه الهی بتونید این تجربیات رو منتقل بکنید به بقیه دوستان، و انشالله بتونیم بحث معاجم لغت رو خلاصه با جدیت بیشتر انشالله دنبال بکنیم. این آشنایی با معاجم لغت و به عبارت دیگه لغت شناسی ثمرات زیادی داره، یکی از ثمراتش که بخوام من عرض بکنم، شاید حالا باز در ادامه بحثامون بتونم بیشتر مثال بزنم، فهم درست و تحلیل درست روایات تفسیری هست. یعنی ما روایات را، مخصوصا روایاتی که ناظر به آیات قرآن وارد شده و آمدن آیات رو معنا فرمودن، روایات رو میتونیم بهتر بفهمیم. وقتی که مثلا در روایتی ورقه، ما تسقط من ورقته، ورقه تفسیر میشه به جنین، جنینی که در شکم مادر هست و از دنیا رفته، ما تسقط من ورقته، اون موقع نمیام این روایت رو مثلا رد بکنیم یا بگیم آقا این تعویل خلاف ظاهر هست. روایت رو مستند تحلیل میکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید که در روایات تفسیری فتنه مثلا تفسیر میشه به شرک، این رابطش با معنای لغوی بهتر فهمیده میشه. روایات تفسیری اهل بیت مورد بیمهری قرار نمیگیره. یا وقتی مثلا تین و زیتون تعبیر میشه به امام حسن و امام حسین علیه السلام، این روایت رو بهتر میفهمیم. چرا؟ به خاطر اینکه تین و زیتون یا واژه تور رو در معاجم لغت رفتیم بررسی کردیم، کاربردهاش رو دیدیم. یعنی بحث آشنایی با لغت ثمرات و آثار فراوانی داره. ما گاهی وقتی یک روایت رو نمیفهمیم، خیلی خیلی بخوایم خلاصه خوب عمل بکنیم، میگیم فهمش رو واگذار کردیم به خدا و رسول، که البته این کار خوبی هم هستش، کاری نداره، ولی روایات ما باید بفهمیم، باید تحلیل بکنیم روایات رو. یک گنجینه عظیمی از روایات تفسیری هست، اینها متاسفانه معطل مونده، تحلیل نمیشه درست، معنا نمیشه. بعضی ها که فله رد میکنن، بعضی ها فله قبول میکنن، اینم درست نیست. ما قالب تفسیریم، روایت یه بخشش به اصطلاح تحلیل سند هست، یه بخشش هم تحلیل متنه، نقد متنه. نقد متن چگونه است؟ قطعا ما نیاز به معاجم و منابع لغت داریم. خب عرض کنم خدمت شما که بنده یه سری کلیاتی رو در باب لغت خدمت دوستان عرض میکنم، بعد روش کارمونم میگیم با توجه به فرصت محدودی که هست. انشاءالله خدای متعال کمک بکنه که ما بتوانیم حد اکثر استفاده رو از این وقتها داشته باشیم و انشاءالله اون تجربیات رو بتونیم منتقل بکنیم و شما هم بتوانید انشاءالله در ضمن تدریستون یا اون مباحثاتی که دارید با رفقا خلاصه بتونید بحثا رو اونجا هم استفاده بکنید. ببینید دوستان، ما در بحث واسه موضوع بحثمون چی هست، این موضوع رو ما اول اینجا مشخص بکنیم در مورد چی میخواییم بحث بکنیم. داریم ماجیک؟ حالا ببخشید تا چرا هست اینجا آقا؟ هست رفتن اگر. ما چند تا واژه های مشابه هم داریم رفقا، این واژه ها رو باید یه مقدار بیشتر بهش دقت بکنیم که یه وقت اینها خلط نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه فقه اللغه داریم، یه علم اللغه داریم، یک معناشناسی داریم، زبانشناسی داریم، مفردات قرآن داریم، مفردات داریم یه اصطلاح داریم مفرد شناسی روشمند داریم، مفرد شناسی روشمند آیات. اینا رو اول بعد از هم تفکیک بکنیم، یک تعریفی از اینا داشته باشیم، بعد ببینیم حالا جایگاه بحث ما کجاست، ما میخوایم چی کار بکنیم. الان ببینید، ما اولین اصطلاحی که داریم اصطلاح فقه و لغه هست. در مورد فقه و لغه که خب از قدیم هم یه سری کتاب‌های با همین عنوان نوشته شده، کتاب‌های فقه و لغه، مثلا آقای ثعالبی ایشون کتابی داره با عنوان فقه و لغه، شاید مال قرن بله با سه سه نقطه، بله آقای ثعالبی ایشون کتابی داره با عنوان فقه و لغه که به صورت موضوعی کار کرده، واژگان را به صورت موضوعی معنا کردن. منتها همین اصطلاح امروزه مقدار معناش فرق کرده. پس آقای ثعالبی در زمینه معناشناسی کتاب می نویسه با عنوان فقه و لغه. امروز آقای صبحی صالح کتابی داره با عنوان دراساتون فی فقه لغه، یا آقای رمضان عبدالتواب کتابی داره با عنوان مباحثی در فقه لغه. اینو آستان قدس رضوی چاپ کردن، الان نمیدونم تجدید چاپ شده یا نه، کتاب خوبی هست. اصلا کار فرق میکنه، روی کرده اینها، کار اینها فرق میکنه. الان وقتی میگن فقه و لغه، بیشتر مباحث مربوط به زبانشناسیه که مطرح میشه، یا به تعبیر دقیق تر مباحث مربوط به زبانشناسی زبان عربی است که درش بحث میشه و ازش تعبیر میکنن به فقه و لغه. یعنی قوانینی که در یک زبان وجود داره، قوانین کلی که هست، یا اون مبانی که پیش از ورود به معناشناسی شناسایی اونها لازمه. مثلا فرض بفرمایید که ما مبحث ترادف رو داریم، مبحث اشتراک لفظی رو داریم، مبحث اشتقاق و اقسام اون رو داریم، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اینا همه بحث‌های مقدماتی و بحث‌های از سنخ مبادی تصوری و تصدیقی لغت شناسی هست. الان فقه اللغه در این معنا به کار میره، اما در سابق فقه اللغه رو همون به معنای لغویش به کار میبردن، یعنی فهم عمیق و دقیق و ظریف لغت، یعنی اون ظرافت‌هایی که وجود داره ما عمیقاً بتوانیم لغات رو درست معنا بکنیم. خب پس اصطلاح فقه اللغه در قدیم با الان متفاوت هست. اگر الان گفته شود فقه اللغه، این ناظر به بحث‌های نظری یک زبان میشه. البته اگر ما با زبان رو مجرد بکنیم، بگیم هر زبانی چه عربی باشه چه غیر زبان، اصلا قوانینی که در یک زبان، در هر زبانی وجود داره، اون میشه زبان شناسی. توجه فرمودید؟ فقه اللغه ناظر به بحث های مبانی و از شبت که مبادی تصدیقی لغت عرب هست. خب اینو ما بهش میگیم فقه اللغه، که اصطلاح علمیش رو گفتن که فیلولوژی، این اصطلاح علمیشه. یک از شبت که اصطلاح دیگری داریم علم اللغه هست. علم اللغه یا علم الدلاله یا معناشناسی، یا بفرمایید که دانش سمانتیکس اصطلاح علمیش هست، یا واژه شناسی، این علمیه که معانی اصلی مفردات رو با توجه به هیئتی هم که دارن و اون معنایی که براشون وضع شده معنای موضوع لهیشون، معانی که اون لفظ در اون معانی به کار رفته، مفاد استعمالشون رو بررسی میکنه که این معاجم لغتی که الان در اختیار هست، در دسترس هست، ناظر به این علمه. پس ما در به کارگیری این اصطلاح، اصطلاحات یه مقدار باید بیشتر دقت بکنیم. فقه و لغه الان به معنای بحثای زبانشناسی هست، اما علم و لغه یعنی همون معناشناسی واژگان، این عبارت اخراشه. خب که خب حالا علم و لغه وقتی که میخواستن علوم عربی رو شاخه هاشو بگن، میگفتن لغت هست و صرف هست و نحو هست و معانی و بیان و بدیع و عروض و قوافی و این. حالا میتونید کشاف اصطلاحات العلوم رو ببینید. یکیش لغت هست و متاسفانه هنوز در حوزه های علمی ما دانش لغت به سان بقیه شاخه های ادبیات جدی گرفته نشده به عنوان یه درس. چطور ما نفس نحو داریم، 3 سال ادبیات میخونیم، منتها 3 سال ادبیات میخونیم منتها ناقص. ادبیات رو نحو رو میخونیم، صرف رو میخونیم، معانی میخونیم، لغت رو نمیخونیم. لغت پایه است. بحثای زیادی هم در دانش لغت مطرح میشه، هم بحثای نظری مهمی داریم که در بحثای مفرد شناسی روشمند ما پیش از ظهر اونجا داریم مطرح میکنیم، هم بحثای نظری هست، هم بحثای عملی و کاربردی. خود معنای این واژه چیه؟ معانی کاربردیش چی هست؟ این بعد حالا الحمدلله قدم‌های خوبی داره برداشته میشه. کتابی هست عرض شود که دفتر تدوین متون درسی اینو تعویل که به اصطلاح تألیف کردن، درآمدی بر لغت شناسی، که ما الان انشاءالله با حول قوه الهی در این چند جلسه محور کار ما همین کتاب خواهد بود انشاءالله. منتخب حالا با یه مقدار تغییر و تصرف و یه سری مطالبی رو بعد خلاصه ترخیص کرد، بعضی مطالب رو بعد خودمون اضافه بکنیم، ولی محور ما این کتابه. بله 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 علم اللغه معناشناسیه. بله اساتید ما هم گهگدار در کلاس‌های فقه و درس خارجشون گاهی وقت مثلا یه واژه رو می‌خواستن معنا کنن به همین بله کتاب ارجاع می‌دادن. بله این ذیل علم اللغه تعریف میشه. بله بحثای زبانشناسی هم که من خدمت دوستان عرض کردم که همون زبانشناسی همگانی باشن، برای اطلاعات عمومیتون عرض میکنم، زیاد وارد نمیشم، گرچه اینجا یادداشت بنده زیاد دارم در این زمینه. بله بله معناشناسی واژگان یا همون علم اللغه یا علم الدلاله. بله واژه شناسی، واژه پژوهی، مطابق واژه پژوهی هم که میگیم با عنایت به همون معناشناسیه دیگه. توجه فهم. زبان شناسی هم که این از دانش‌های جدید و تأسیسه، یعنی میشود گفتش که از قرن 19 هم به بعد این دانش شکل گرفته، زبان شناسی جدید که خلاصه بعد از قرن 19 هم اینها آمدن و یک مطالعه علمی و نظاممند نسبت به زبان انجام دادن. قوانینی که در یک زبان وجود داره، میگن بنیانگذارش هم آقای فردیناند دو سوسور هست که ایشونو پدر زبانشناسی جدید مینامن. بعد یال من فرصت نیست بخوام بنویسم، زبان مباحث زبانشناسی جدید رو هم به 3 دسته تقسیم میکنم: واژه‌شناسی یا همون علم الاصوات، گرامر یا همون دستور زبان، و واژه‌شناسی هست که این خود واژه‌شناسی خودش همون لغت‌شناسی باشه، خودش بر 2 قسم هست. ریشه‌شناسی داریم که مربوط میشه به منشأ اشتقاق واژه‌ها، و معناشناسی داریم که مطالعه مدلول کلمات هست، معنای کلمات رو بررسی میکنه. من دیگه خیلی از بحثاش اینجا دیگه به اصطلاح حذف کردم، خیلی وارد نمیشم. اگر خواستید من میتونم از این نوشته های بنده یادداشتایی که دارم میتونید ازش عکس بگیرید. میتونم کتاب نظریه تفسیر متن آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی، که ایشون در بحث های هرمنوتیک خوب کار کردن، خیلی خوب کار کردن، یعنی جزء معدود افرادی هستن که فکر میکنم در کشور، حالا افراد دیگه هم هستن تو خیلی معدودن، تو بحثه هرمونوتیک واقعا صاحب نظرن و هم بحثا رو، این بحثه هرمونوتیک رو خوب تلقی کردن از منابع خودش مستقیما نه با واسطه یه ترجمه، و همی که این بحثا رو خوب نقد و بررسی کردن. حالا در مقدمه این کتاب نظریه تفسیر متن که کتاب سال هم شد، نظریه تفسیر متن، این بحثای مربوط به زبانشناسی رو حوصله داشتید، فرصت کردید، حالا برای کلاس بالاخره این برای مطالعات تکمیلی حضرات فکر میکنم مفید باشه. همون اوائل بحثشون ایشون بحثای مربوط به زبانشناسی و دانشهای زبانی رو ایشون اونجا مطرح کردن، بحثای خوبی هست. حالا ما دیگه فرصت نداریم بخوایم بحثا رو اینجا بخوایم مفصل مطرح کنیم. این تقسیم بندی رو من با استفاده از اون کتاب دارم عرض میکنم. هرمونوتیک دانشی است که مقوله فهم معنا و چیستی معنا رو بررسی میکنه. اصلا چه روندی و چه فرایندی در فهم معنا وجود داره و اینکه اصلا معنا چیه و معنا کجاست، نزد کیه معنا، نزد مخاطبه یا نزد متکلمه، معیار کیه. بحثای مهمیه ها در بحثای هرمونوتیک، بالاخره که بخش زیادش مربوط به همون چیستی معنا هست. هرمونوتیک یک خودش دانه اصطلاحه، بله، هرمونوتیک یه سری بحثای نظری مربوط به زبان میشه. هرمونوتیک داخل در عرض کنم خدمت شما که بحث همین معناشناسی هست. حالا بعض ایشون در تصمیم بندیشون دارن، من به یک معنا هم فلسفه از نتایج اون هست در هرمونوتیک، بله، از نتایجش حساب میشه. اینو ما میتونیم تو دانش‌های زبانی مثلا یکی از بحث‌های فلسفه زبان اونجا تعریف بکنیم، گرچه هرمونوتیک اونم در سطح فلسفیش این خودش یکی از دانش‌های زبانی حساب میشه در عرض دانش‌های دیگه مثل فلسفه زبان. تو خب یک نگاه فلسفی داره به مباحث زبان که حضرات و مخصوصاً حوزه‌های علمیه باید به این بحث‌های جدید توجه بکنیم، نه اینکه در بس بپذیریم، اتفاقاً باید توجهمون یک رویکرد نقادانه داشته باشه. و الا خب این بحث‌های هرمونوتیک خوب اگر تحلیل نشه و نقادی نشه سر از همون تکثرگرایی در میره. آقا این بحث‌های هرمونوتیک، بله 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 بله، خب یه بخشش عرض میکنم، یعنی ترکیبی است از بحث‌های زبانی و فلسفی. نه خب اونا دیگه میشن مخاطب محور، اونا دیگه مخاطب محور هستن. حالا این بحثا خودش یک مجال دیگری میطلبه. آقای دکتر احمد واعظی انصافا الحق و الانصاف هم هویت طلبگی خودشون رو حفظ کردنشون، چون ما خدمتشون بودیم که من دارم عرض میکنم، و اون وجهه اهل بیتی به قول این بچه هیئتی ها، همین وجهه اهل بیتی خودشون رو حفظ کردن و همین که عالمانه وارد این دانش شدن و اینو خوب نقد و بررسی کرد. نه خیر، ملبس هم رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمی قومنشو، بله. حالا اگر فرصتی شد مدلعا بحث هرمونوتیک هم میشه، حالا بحث دیگری هم مطرح کرد، اصلا معرفی کرد، کار نداریم. حالا من خواستم بگم خلاصه ما اصطلاح زبانشناسی فقه و لغه و عرشبت که علم و لغه اینا متفاوتن، اینها رو ما توجه بکنیم. در زمینه علم و لغه خیلی کتاب هم نوشته شده، اما نه عنوان فقه و لغه داره نه عنوان علم و لغه داره. مثلا المخصص آقای ابن سیده، خب این هم بحثای فقه و لغه رو ابتدا مطرح کرده آقای ابن سیده در مقدمه کتابش، ولی ثقل کتاب معناشناسی واژه ها هست. ابن سیده مال شاید قرن چهارمه، از کتاب های معتبر و قدیمی هم هست. المخصص به صورت موضوعی نوشته شده. یا الخصائص ابن جنی، اسمش خب هزاران دیگه در کتاب های ادبیات زیاد باش آشنا هستن. الخصائص ابن جنی کتاب معرفی بکنیم که بحث های مربوط به فقه و لغه به اصطلاح امروز خودش، بحث های نظری رو خوب مطرح کردنشون. بعدن آقای سیوطی آمدن این کتاب رو یه مقدار ویرایش کردن، اصلاح کردن، یه مقدار تعدیل کردن، شد کتاب المظهر فی انواع علوم لغه. آقای سیوطی کتاب المظهر داره، ایشون اونجا هم بحث های خوبی رو در مورد عرشبت که مبانی معناشناسی واژگان مطرح کردم. کتاب مفصلی است، من فایلشو دارم، اگر دوستان خواستن میتونم در اختیارتون بگذارم. مثلا همین حقیقت و مجاز در لغت، بحث اشتقاق، بحث عرض کنم که اشتراک لفظی، این بحثایی است که خب خیلی لازم است و خیلی بحثای دیگه که حالا شاید در لابلای بحثا بتونیم ما بیشتر بهش بپردازیم. پس المظهر فی انواع علوم اللغه در زمینه فقه اللغه شد، اما عنوانش فقه اللغه نیست. الخصائص باز به همین ترتیب. خب این یه نکته در باب ما. اصطلاحات دیگه هم داریم، مفردات قرآن. مفردات قرآن اون دانشی است که به معناشناسی واژگان قرآن میپردازه، معنای اصلی، معنای موضوع اون له، معنای استعمالی کلمات، اما از حقیقت و مجاز ریشهش چی هست، به چه ریشه ای برمیگرده. مفردات قرآن نسبت به علم اللغه میشه خاص، اخص میشه. یعنی ما اون خصوص دنبال معناشناسی واژگانی هستیم که در قرآن به کار رفته. چون وقت کمی من همینجا فرصت استفاده میکنم به صورت رگبار همینطور کتاب معرفی میکنم. مثلا شما ببینید در همین کتاب‌های لغت بعضی از لغات فقط رویکردشون معناشناسی واژگان قرآنه، مثل مفردات قرآن. مال آقای راغب، مفردات راغب، این اصلا به اصطلاح رویکردشون فقط اینه که لغات قرآن رو معنا بکنن. این فرق میکنه با کتاب العین آقای خلیل، یا با مقاییس، یا با المخصص، یا با تهذیب اللغه. اینا با هم متفاوتن، نسبتشون عام و خاصه. یا مثلا آقای اینا رو اگر دوستان بتونید هر کوشی که کتابای لغت که میاریم شما خودتون، چون کار کاربردی هم باشه بهتر و بیشتر بتونیم استفاده بکنیم، بتوانید خلاصه یه دو سه تا واژه رو از تو اینها پیدا بکنید. همین تورع خودش موجب یه علم اجمالی جدید میشه. خب یا النهایه ابن اسیر در چه زمینه‌ایه؟ غریب الحدیثه. این فقط آمده واژگانی که در حدیث به کار رفته رو توضیح دادن، معناشناسی کردن. البته منابع این کتاب معاجم عامن، ولی خودش یک معجم خاص حساب میشه. مجموع البحرین غریب القرآن و الحدیثه، هر دو با همه. توجه فرمودید؟ پس مفردات قرآنی که میگیم ناظر به معناشناسی واژگان قرآن هست. بعضی ها مثل آقای دکتر ملکی حفظه الله، ایشون مثلا میگن که آقا ما بیایم اصلا چرا بگید مفردات قرآن، اگر قرار بحثای معناشناسی رو مطرح بکنید دیگه پسوند دیگه نمیخواد، مضاف الیه نمیخواد، داره تبیین و تقدیر از بنده است، بیایم بگیم مفردات. ایشون کتاب نمیشه با عنوان آموزش مفردات. ما آقا میخواییم مفردات رو، حالا بخواییم مفردات قرآن باشه، مفردات حدیث باشه، مفردات هر متنی باشه، این بالاخره یه قواعد کلی داره، یه فرایندی داره، یه مراحلی داره، ما این داره میخواییم یاد بگیریم. شما وقتی میگید مفردات قرآن، خب مفردات حدیث سرش بی کلا میمونه، بدون متولی میمونه.
بعضی تعبیرشون به جای معناشناسی مثلا واژگان مفردات هست دوستان، نه کلید واژه است. ما بیایم بگیم آموزش مفردات. حالا ایشون مثلا در این کتاب میاد میگه آقا شما میخواد مفردات قرآن، احادیث و لغت عمومی عرب رو بفهمید، یک بخش کار اینه که با معاجم لغت باید آشنا بشید. خب کسی که با العین آشنا بشه، کسی که با القاموس المحیط آشنا بشه، متن‌ها رو بهتر میتونه معنا بکنه. تا اینکه بهم میگه مفردات قرآن. مفردات قرآن که میگید منابعی هم که تعریف میشه معمولا منابع خاصه، معمولا اینجوریه. چرا؟ ایشون هم در حقیقت همون بحثای مربوط به لغت، منتها علم اللغه مستقیما میره سراغ معناشناسی واژگان. بحثی که اینجا داریم مطرح میکنیم یک گام عقبتر از معناشناسی هست. یعنی ما در بحثای علم اللغه، در بحثای عرشبت که لغت شناسی، در حقیقت بگیم درآمدی بر لغت شناسی. این حال اینجا یه مقدار عبارتش دقیق تر هست. یه سری بحثای مقدم، منتها مقدمات غریبه، نه مقدمات بعیده. هر چیزی که مقدمه بشه برای ورود به لغت شناسی. بله، به عبارت اخرى دوستان، آقا ما در بحثای لغت شناسی که حالا انشالله میخواییم بحثا رو پیش ببریم، یک بخش کار ما آشنایی با مبانی لغت شناسیه، پیشفرضهایی که هست، مقدماتی که باید پیش از ورود به معناشناسی اون رو توجه بکنیم. مثال زدیم آقا اشتقاق چیه؟ آیا ما اشتقاق کبیر داریم یا نداریم؟ آیا ما مشترک لفظی داریم یا نداریم؟ آیا ما واژگان مترادف داریم یا نداریم؟ آیا ما واژگان معرب داریم یا نداریم؟ لهجه فصیح چیه؟ آیا ما عرض کنم که لغت فصیح فقط قریشیه یا غیر قریشی هم شامل میشه؟ اینا بحثای پیش از ورود به معناشناسی هست. یه بخش کار اینه، آشنایی با مبانیه. ما با مبانی که آشنا بشیم، اون موقع خود منابع یک تصور واقعی از منابع خواهیم داشت. ما اگر مثلا با بحث اشتقاق آشنا بشیم دوستان، این باعث میشه که ما مقایس رو بهتر بشناسیم و فرق مقایس با العین بدونیم چیه، کی به مقایس مراجعه بکنیم. مقایس کارش بر مبنای اصل معنایی یا همون اشتقاق صغیر هست. روش ایشون اینه، آقا اگه شما دنبال اصل معنایی هستید مقایس رو ببینید. دیگه از آقای ابن فارس هم توقع نداشته باشید همه مشتقات یک واژه رو بخواد معنا بکنه. ایشون همه مشتقات معنا نمیکنه، ایشون دنبال اینه که ریشه رو بگه، معنای اصلی رو بگه. برای شاگرداتون هم میخواد منبع معرفی کنه، میگه من برای اصل معنایی مقایس کتاب خیلی خوبیه. درست اجتهادی هست، ولی بالاخره ایشون هم مستند داره، مستندش هم استعمالات عرب هست. مفردات راغب هم باز به همین ترتیب، ایشون هم بر مبنای اصل معنایی پیش رفته. حالا ما هی داریم اینا رو شاخه شاخه میکنیم، اصل بحث یادمون نره. ما داریم میگیم برای ورود به لغت شناسی یکی از مباحث ما آشنایی با مبانیه. تجربه فرمودید؟ خب آشنایی با مبانی باعث میشه که از روش استفاده از منابع هم باش آشنایی اجمالی پیدا بکنیم، بدونیم آقا جون از این منبع چه کاری برمیاد. یه مبنا همین بحث ترادف هست آقا، این هم جز مبانیه که باید انشالله بخونیم. آقا ما در کلام عرب واژگان مترادف داریم یا نداریم؟ معرکه آراس، بعضی ها موافقن، بعضی ها مخالفن، بعضی ها انکار کلی میکنن، بعضی ها اثبات کلی میکنن، بعضی هم قائل به تفصیلن. آقا فرق بین نبأ و خبر چیه؟ این یکی از مثالهاییست که میشه مطرح کرد. نبأ و خبر معروفه، جناب راغب میگه نبأ به اون خبر دارای فائده و مهم بهش میگن خبر، بهش میگن نبأ. به هر خبری نبأ نمیگن. خب ایشون دلیلش چی؟ میدونید بعضی ها اصلا منکر ترادف بودن، از جمله این افراد ابو هلال عسکریه. ابو هلال عسکری خودش لغوی هست. اسم کتابش چیه؟ فروغ اللغات، الفروغ فی اللغه. خب ما برای پژوهش‌های لغوی باید با منابع آشنا بشیم. آقای ابو هلال منکر ترادفه. وقتی با مبانی آشنا میشویم با منابع هم به تبع آشنا میشیم، منابع رو هم بهتر شناسایی میکنیم. خب حالا من در مقام استقصا همه مبانی نیستم. یکی دیگر از بحثایی که ما داریم و در همین کتاب عرض کنم که حالا بذار من این مثال دیگه هم بزنم، در بحث مبانی حقیقت و مجاز اینو ما داریم، آیا مجاز در کلام عرب هست یا نه. ما فکر میکردیم این اختلاف فقط در بستر آیات قرآن هست، یعنی آیا در آیات قرآن الفاظ در معنای مجازی به کار رفتن یا نه. خب موافق و مخالف داره، بعضی منکرن بعضی مثبت هستن، در حالی که آقای سیوطی در کتاب المظهرش نقل میکنه از آقای ابو اسحاق اصفرایینی، میگه ایشون منکر مجازه در کلام عرب، نه در قرآن ها، در کلام عرب. خب اینها منکرن. بعد میبینید آقای زمخشری کتاب اساس البلاغه رو می‌نویسه. اساس البلاغه اصلا مبنای ایشون تفکیک حقیقت از مجازه، کاربردهای مجازی و بلاغی واژگانو داره میگه. خب پس اساس البلاغه هم کتاب لغت شد، منتها با یه رویکرد خاصی، با یک عنایت خاصی. ما یه بخش دیگری از کارمون، سپاسگزارم، دست شما درد نکنید، ببخشید. بله ما پیش از ظهر استفاده کردیم از برکات، دست شما درد نکنید. یک بخش دیگری ما داریم دوستان در بحث‌های درآمدی بر لغت شناسی که در این کتاب ثقل در حقیقت کار هست. چیو؟ نه ندارم، من فقط کتابشو دارم. بله سبقه فقه اللغه پیدا میکنه. بله 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 فقه اللغه. منتها خب بحث‌های زبان شناسی هم فراوونه، متعدده. ما اونایی رو باش کار داریم که در معناشناسی واژگان دخیلن، مقدمه غریبه محسوب میشن، ولی خب بحثای زیادی مطرح شده، اونا رو جای خودش بالاخره کاربرد هم داره. ما یه بخش دیگری که اینجا داریم آشنایی با معاجم لغت هست دوستان، که من همینجا پیشنهاد خودم رو مطرح بکنم برای اینکه کار هم معجونی باشد از کار نظری، محصای نظری و مهارتی و عملی. ما اینجا یه سری واژگانی رو میدیم، هر روز خلاصه روی معنای اون واژگان کار بکنیم. در لابلای معناشناسی واژه ها ما معاجم لغت ما هم دستبندی کاربردشو میگیم و هم که با اون معاجم لغت بهتر آشنا میشیم. مثلا میگیم واژه این حقیقت مجاز بید اساس البلاغه، ما هم در اون جلسه، در جلسه بعد مثلا میگیم واژه اساس البلاغه روش کارش چی بوده، ایشون چه لغاتی رو جمع آوری کرده. یعنی در ضمن کار با خود معاجم لغت هم آشنا میشیم، چون وقت ما خیلی محدود هست و الا جا داره این بحثا رو ما بتونیم حداقل حد دست کمش دیگه اگر بخوایم کار کنیم اینا به اندازه یک ترم کار داره. من دیگه خیلی دست پایین گفتم، حداقلش اینه. ولی خب از دوستان ما میخوایم که خلاصه این واژگانی که من عرض میکنم رو مثل رسول، نبی، فتنه، اینا معناشناسی بفهمه دوستان. ظن، ظنه، ظن و گمان، ظنه، صائحون، حسنه، کرسی، کرسی یه سماوات برن، من ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، طعام، فقیر و مسکین، ورق، بله ورق، ورق با قاف. به این منابع رو حتما ببینید دوستان، الان دارم نام میبرم. یک مقاییس، دو مفردات راغب، سه اساس البلاغه زمخشری، چهار الفروق فی اللغه ابو هلال عسکری. اینا همه در نرم افزار قاموس و نور هست، عسکری. کتاب لسان العرب، اینا رو حتما دوستان تورق بفرمایند. بعضیش مربوط به اصل معنایی، بعضی مربوط به تفاوت‌های معنایی هست، بعضی ها مربوط به حقیقت و مجاز میشه. بله اب نداره، به یه جنبندی برسید، بنده انشاءالله کنارش روایت هم زمیمه میکنم، ببینیم دوستان به چه نتیجه میرسن. بتونید اینها رو با هم مقایسه بکنید، اگه واژگان مشابهی هست ببینید تفاوتش با واژه مشابه چیه. ما هم انشاءالله در لابلای همین بحثا همین معاجم و لغت معرفی میکنیم، سبک‌شناسی میکنیم انشاءالله که مثلا این کتاب چه کاری ازش برمیاد، فراوانی واژگانش مثلا چقدره. یه اطلاعات انشاءالله، حالا نمیرسیم همه معاجم و لغت رو مطرح بکنیم، اما اون کاربردی ها اونایی که بالاخره مهم هست و اینا رو انشاءالله تلاشمون بر این هستش که مطرح بکنیم. خب پس در کتاب همین درآمدی بر لغت، آشنایی با معاجم لغت آمدن دستبندی کردن که ما میگیم دستبندی همونو، موضوعاتی که در معاجم لغت مطرح شده، مثلا فرض بفهمید اصلون مطرح شده، اصل چیه؟ خیلی موضوعات زیادی مطرح شده، حالا ما به فراخور وقتی که حالا در اختیار داریم بعضی از اونها رو میگیم. اینجا هست در آشنایی با معاجم لغت، یه بخشش همین آشنایی با موضوعاتی است که در این کتاب ها مطرح شده. صفحه 2 شناخت موضوعات مطرح در معاجم. آقا معرب چیه؟ معرب این چه اصطلاحیه؟ خب این اصلا خودش هم یکی از مبانی نظری هست. بالاخره ما در کلام عرب معرب داریم یا نداریم؟ معروف چی هست؟ مهمل چی هست؟ حالا بعضی از واژگان رو فکر میکنیم که لازم هست گفته بشه. بحث لهجه ها هست، اینا رو مثلا انشاءالله باید بهش بپردازیم که حالا در کتاب های حدیثی گاهی وقتا ازش تعبیر میشود به فواید، فواید رجالی مثلا. اینجا فواید لغوی است. اینجور موضوعات انشاءالله باید مطرح بشه. روش‌های لغت‌شناسی رو داریم و روش استخراج لغات از معاجم رو داریم. مثلا اینجا در روش‌های لغت‌شناسی که از بحثایی که در این کتاب مطرح شده اینه که خب لغوی‌ها برای تحلیل یک واژه از چه روش استفاده می‌کنن، روش اینها چی بوده. یک نگاه کلی داریم، مثلا تحلیل ابن فارس در مقاییس چیه. مثلا اینجا گفته میشه که ایشون بر مبنای اصل معنایی پیش میره. مفردات راغب هم بر مبنای اصل معنا پیش میره ها، ولی یه تفاوتی بعضن اینجا بیان کردن. گفتن که دقت بفرمایید، گفتن که آقای ابن فارس معمولا اصل معنایی رو که میخواد بگه معانی غیر حسی رو میگه، اما راغب اولین معنا رو معنای حسی میاد بیان میکنه. این همچین تفاوتی داره. این خوبه که ما وقتی که میخواییم با منابع لغت و معاجم لغت آشنا بشیم با این ریزکاری ها هم آشنا بشیم. معنای اول چیه؟ معنای حسی است. مثلا فرض کنید در واژه عرش، عرش رو مثلا آقای راغب میگه که عرش به معنای شیء مسقفه، اما آقای ابن فارس میگه که به اون ارتفاع و بلندی بهش میگن عرش. این تفاوت‌ها رو ما میبینیم. اینا انشالله باید در همین بحث روش‌های لغت‌شناسی لغوی‌ها اونجا انشاءالله ما یه اشارات اجمالی خواهیم داشت انشاءالله. و عرض کنم خدمت شما که غیر از این بحث بعد دیگه ایشون در آخر میان مراحل معناشناسی واژگان رو میان مطرح میکنن که ما فکر میکنیم در همین بحثایی که شالا از جلسه بعد خواهیم داشت همین مراحل رو خودمون تجربه میکنیم. بالاخره یه واژه بخواد معنا بشه، حالا بنده در کتاب مفردشناسی روشمند آیات قرآن در مجموع 16 مرحله رو فقط برای مفردات قرآن آوردم، در دو دسته کلی قرار دادم اونجا، یک ساختارشناسی واژه و دو معناشناسی واژه. اینا هر کلمش زیرشاخه داره، هر کلمش مراحلی داره. ما اگه بخوام ساختار واژه رو بشناسیم چه مراحلی باید طی بکنیم، معنای واژه رو بخوایم بشناسیم چه مراحلی رو باید طی بکنیم. یک کتابچه، یک وجیزه هست اگر مقبول حق واقع بشه. این مراحل البته در کتاب آموزش مفردات هم به شکل و گونه دیگر آمده که حالا اگر دوستان خواستن میتونن کتاب رو تهیه بکنن. در درآمدی بر لغت شناسی هم باز این مراحل تا حدی تعبیه شده. ما الان همینه که گفتیم، بالاخره این خودش جزء از مراحل اصل معنایی، معنای حقیقی و مجازی، معنای عرض کنم که آیا مترادف هست یا نه، تفاوت‌های معنایی، اینا همه جزء از مراحل کار هست که ما فکر می‌کنیم بعد اینا رو حتما لحاظ بکنیم. بله، این صلواتی بفرستید. الله